أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان بیع ملفق از فضولی و غیر فضولی چند اشکال مطرح شد، چون سه وجه یا سه قول ارائه شد، یکی از اون خلاصه وجوه سگانه بود که یا باطل است مطلقا، یا صحیح است مطلقا، یا تفکیک پذیر است که نسبت به اون مقدار معزون صحیح است نسبت به مقدار غیر معزون که فضولی بود و مالک رد کرد باطل است. روی این تبعیض چند اشکال شده بود، یکی این که عقد به حد وسیط است تبعید پذیر نیست، یکی این که تیب نصف تیر رضایتی که در تجارت معتبر است تبعید پذیر نیست، یکی این که سمن در قبال کل است معلوم است، وقتی تفکیک شد معلوم نیست چه مقدار از سمن در مقابل این کالاست و جهالت به جهل به عوض باعث قرار است و قرار منهی است. اشکال چهارم اون اشکال عوارض جانبی بود که مسئله ربا بود که رو خود مرحوم شیخ انصاری به دیگران رضوان الله علیه قبول کرده بودن، اونا پاسخ داده شد. در حقیقت اون چون اشکال چهارم مورد قبول هست خود مرحوم شیخ استثناء کرد، اون رو نمیشه جز اشکال بود. اشکال پنجمی که در حقیقت اشکال چهارم است، همین اشکالی است که روزهای اخیر مطرح شد و اون است که قاعده تبعیت عقود للقصود است، طرفین قصدشون مجموع بود به این واقع نشده، قصدشون بعض بود این قصدشون بعض نبود، این بعضی که مورد قصد نبود واقع شده، پس ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع. این اشکال اخیر و برای تثبیت این اشکال از قاعده تبعیت عقود للقصود استفاده شد. این قاعده محکم است که العقود تابعتون للقصود. در تثبیت این اشکال هم اشاره شد که این قاعده حق است، مورد قبول هم هست، مورد استناد هم هست، هم فقها ها استناد کردن، هم ما بپذیریم و این شبه شما وارد است. ولی اگر تنها همین قاعده بود که العقود تابعتون للقصود، این شبه شما وارد بود. لکه یه قاعده دیگری است که منزله شارح اینها که قاعده است و اون انحلال عقود است که العقود تنحل. قهرن صغرای قیاس که شما بهش استدلال کردید ممنوع است. شما گفتید در اینجا مقصود مقصود واقع نشد و اون چه واقع شد مقصود بود، میگیم لا نسلم، اون چرا که واقع شده است مقصود بود. درست است که تمام مقصود واقع نشد، ولی اگر مقصود واقع نشود آسیبی نمیرساند. اون چه که محور اشکال است آن است که اونی که واقع شده مقصود نباشد، یعنی اگر ما وقع لم یقصد باشد این اشکال دارد، اما اگر ما قصده لم یقع باشد اشکال ندارد، چون خیلی از چیزاست که طرفین قصد میکنن در اثر فقدان شرطی از شرایط شرعی یا وجدان مانعی از موانع شرعی واقع نمیشود. ما قصده لم یقع محذوری ندارد، این قضیه محذوری ندارد، ما وقع لم یقصد محذور دارد. محذورش این است که اگر یه چیزی امر قلبی بود متقبم به قصد است، این یک. متقبم به قصد بدون قصد واقع نمی شود، مثل این که متقبم به فصل است بدون فصل واقع بشود، شجر متقبم به نمو است بدون نمو واقع بشود، انسان متقبم به ناطق است بدون ناطق بودن واقع شود، امر قلبی متقبم به قصد است، بی متقبم به قصد است چون جزء عناوین قصدی است، عنوان قصدی بدون قصد واقع بشود، این تفاوت است. بعد گفتیم عنوان قصدی یعنی لا یتحققو بدون القصد، وقتی گفتیم بدون قصد واقع می شود یعنی یتحققو بدون القصد، یعنی هم یتحققو بدون القصد هم لا یتحققو بدون القصد. ما قصد لم یقع محذوری ندارد، ولی ما وقع لم یقصد محذوری دارد، محال است. ولی در مقام ما این چنین نیست، در مقام ما ما وقع قصد بیان ذلک به استناد و قاعده انحلال عقود است. مقداری درباره قاعده انحلال عقود که منزله شارح اون قاعده العقود تابعت للقصود است ارائه شد. حوزه این بحث مشخص بشود که معلوم بشود این یه مسئله فقهی نیست، این قاعده فقهی است، قاعده انحلال عقود. زیرا این قاعده را هم تو عقود مطرح کردن، هم تو ایقاعات، نه العقود تنحل بلکه الایقاعات هم تنحل. حالا نمونهاش گفته میشه، هم در عقود مطرح کردن هم در ایقاعات. در عقود، هم در عقود لازمه مطرح کردن هم در عقود جائزه. اونجا که نقل عین است مطرح است، اونجا که نقل منفعت است مطرح است، اونجا که نقل انتفاع است مطرح است، اونجا که نقل عین باشد مثل بیع مطرح کردن، نظیر بیع ما در بیع معاطات مطرح شده است که ما اگر معاطات مفید اباحه باشد نه مفید ملکیت، اونجا قبلا همین قاعده و این چیز مطرح شد، قاعده تبعیت عقود للقصود، منتها اونجا پاسخش به انحلال عقود نبود. در مسئله بیع مطرح است الان که در بیع فضولی غیر فضولی، که بیع معزون و غیر معزون. در بحث عوضین مطرح است که بیع ما مملوک و غیر مملوک، اینجا بیع ما یملکه العاقد و ما لا یملکه است، که هر دو قسم مملوک است، منتها یکی مال عاقد است یکی مال عاقد نیست. در فصل سوم که جمع بین خنزیر و شات یا خل و خمر است، بین مملوک و غیر مملوک است، که اصلا خنزیر مملوک نیست، خمر مملوک نیست، اونجا هم قاعده انحلال عقود مطرح است. پس تو بیع توی موارد فراغ مطرح. در باب اجاره مطرح کردن، گفتن اگر کسی در اجاره فضولی که ما یملک را با ما لا یملک اجاره بدد همین است، یا مملوک را با غیر مملوک اجاره بدد همین است. اجاره صحیح و اجاره باطل، مثلا دو تا مغازه را اجاره داده است، یکی برای کالاهای مواد غذایی، یکی هم برای جاسازی شراب. خب این اجاره دوم فاسده دیگه. اگر اینها را در عقد واحد قرار داد، با عقد واحد انشاء کرده است که یکی باطل است دیگری صحیح، اونجا هم سخن از انحلال عقود است. چرا؟ بله فاسد هست، اما آیا اون صحیح را فاسد میکند یا نه؟ العقد ینحلو، اگر خنزیر را یا خمر را بفروشد یا مغازه را برای خرید و فروش خمر اجاره بدهد، خرید و فروش خنزیر اجاره بدهد، خب این اجاره اجاره فاسد است، مثل فروش خمر و خنزیر. اگر این را ضمیمه کرد به اجاره دادن مغازه برای حمل مواد غذایی، خب این اجاره مرفق از صحیح و فاسد است. اون اینجا هم سه وجه است، یا هر دو صحیح است یا هر دو باطل یا تبعیض. چرا؟ چرا؟ اگه به اجاره واحد این کار کرد، اونجا هم سه وجه است، یا آیا سوال هست که هر دو اجاره باطل است، اجاره هر دو باطل است، یا اجاره هر دو صحیح است، یا یکی فاسد است یکی صحیح، اونجا هم انحلال عقود دیگه. اینه که قاعده انحلال عقود رو مطرح کردن، گستره اون رو هم گفتن تا کجاست، تا معلوم شه قاعده فقهی است. که اگر در یک جا وضعش روشن شد، به استناد این قاعده هم باب بی مشخص می شود هم باب اجاره، این در باب عقود لازم. در باره آریه که عقد جایز است، اونجا هم همین قاعده انحلال عقود مطرح است. اگر دو تا کالا را به عقد واحد آریه داد، آریه هم جزء عقود است، همونطوری که بی جزء عقود است آریه جزء عقود است، منتها عقد گاهی با قول است گاهی با فعل، آریه هم به شرحی زن گاهی با قول است. آریه معتاتی است، کسی مهمانی دارد یه ظرفی خواست برای پذیرای مهمانش، این میشه آریه. فرشی خواست آریه، این که معمول است بین افرادی که در یه محله کنار هم زندگی میکنند، این آریه است. آریه مثل بی عقد است، یه وقتی میگه اعرت و استعرت، یه وقتی میگه بگیر اعطا و اخذ است. این اعطا و اخذ یه آریه معتاتی است. اگر بگد اعرت و استعون بگد استعرت، بل میشه آریه قولی، عقد قولی آریه. در آریه هم همینطور است. احکام آریه بارست، احکام آریه اینه که اگر کسی بدون تفریط این کالا از دستش افتاد و شکست، خب ضامن نیست. یا حوادث غیر مترقبه آمده است، این را از بین برد، ضامن نیست. استفادهش مشروع است و اگر تلف شدم ضامن نیست. چیزم بدهکار نیست، نه عوضی باید در برابر این منفعت انتفاع عطا کنند، نه اگر این طرف شد لافت سماویه بدهگار است. خب از عقد آریه جزء عقود جایز است، یک آثار خاص خودش دارد، دو اینم گاهی به قول است گاهی به فعل، یعنی آریه معتاسی. سه اگر بین دو شی در عقد واحد جمع کرد، یکی فاسد یکی صحیح، اینجا هم وجوه سگانه مطرح است، آیا کلن صحیح است یا کلن باطل یا تفکیک. پس در بی که نقل عین است، در اجاره که نقل منفعت است و جزء عقود لازمه اند جاری است، در آریه که جزء عقود جایز است جاری است. این تو مضاربه هم باز مطرح است. اگر مضاربه پول را به یه عاملی داد که برای او این کار انجام بدهد، یه پول را هم داد برای هم نقل مواد مخدر، این پول رو که داد برای حمل و نقل مواد مخدر، در کنارش این پول رو داد برای حمل و نقل مواد غذایی، این در حقیقت یک مضاربه است برای دو تا منظور. این مضاربه چند منظور است، همه را به عقد واحد انشاء کرده است که یکی حلال است یکی حرام. اینجا هم مسئله انحلال عقود مطرح است. بله الان همون طور دیگه، شعار مقدس یه قسم رو اعتبار حرام کرده یه قدر حرام. بله الان همین طور است، شعار مقدس فرون معامل و حلال کرده، چون من به یدهی عقدت اعتبار شعار مقدس است دیگر. اگر بنای اوغلا هم برای داد و ستد باشد تا به امضا شهر نرسد که ممضا نیست. الان اون صحبت کلی محفوظ است، من به یدهی عقدت اعتبار همون شاره است برا غیر، یا شاره حدوثن یه چیزی را اعتبار میکنند یا بقاءن اعتبار میکنند، یعنی بنای اوغلا را امضا میکنند. خب اگر دو تا مضاربه یعنی دو قسم تحت عقد واحد قرار بگیرد، اینم وجوه ثلاثه مطرح است، یا کلن صحیح یا کلن باطل یا تفکیک. خب پس تو مضاربه هم هست. در جریان وقف که احتیاج به قبول دارد یا احتیاج به قبض دارد، بنابر این که احتیاج به قبول داشته باشد جزء عهود خواهد بود، اونجا هم هست. اگر وقفی ملفق از فضولی و غیر فضولی بود یا وقفی ملفق از حلال و حرام بود، خب مملوک غیر مملوک بود، نما یملک و مالا یملک الا یملک، اینجا هم وجوه سگانه است. پس تو وقف هست، تو مزاربه هست، تو آریه هست، تو اجاره هست، تو بی هست، این هست. در بعضی از عقود اگر این هلال راه ندارد، نه برای اینکه عقد منحل نمی شود، برای اینکه متعلقش انالپذیر نیست، مثل عقد نکاح. خب عقد نکاح وقتی که زوجه رو به نکاح در آوردن که نمی شود تبعیض کرد که نصف این زوجه زن زوجه باشد، نصفش زن نباشد که. این یا کلن هست یا کلن نیست. این قبلا هم گذاشت که اصلا این تبعیض پذیر نیست، اما نه برای آن است که نکاح به ما انه نکاح تبعیض پذیر نیست، عقد نکاح تفکیک پذیر نیست. نشانش این است که اگر دو زن را در عقد واحد به عقد واحد به نکاح در بیاورد که یکی واجد شرایط بود یکی واجد شرایط نبود، این عقد نکاح منحل می شود به صحیح و باطل. این اگر در اونجا که یک زن متعلق عقد شده است جا برای انحلال نیست، نه برای اینکه نکاح انحلال پذیر نیست، برای اینکه متعلقش انحلال پذیر نیست. وگرنه اگر یک دو زن رو در عقد واحد برای کسی به عقد در بیاورد که یکی واجد شرایط بود دیگری فاقد شرایط، نسبت به او هم همین حرف است. در باره طلاق هم به شرح زن، اگر در باره طلاق میبینیم نمیشود گفت نصف این زن متعلقه است نصف این زن متعلقه نیست، این معقول نیست، این نشان اون نیست که طلاق که ایقاع است انحلال پذیر نیست، به تفکیک پذیر نیست. این برای که متعلقش انحلال پذیر نیست و شاهد انحلال پذیری این ایقاع هم این است که اگر دو زن در عقد در ایقاع واحد مورد طلاق قرار بگیرن، یکی در طهر مواقعه بود یکی در طهر غیر مواقعه، اونجا هم این وجوه ثلاثه است، یا هر دو باطل یا هر دو صحیح یا تبعیض و اول حق. پس معلوم میشه ایقاع هم انحلال پذیر است، نه اینکه این طلاق چون ایقاع است انحلال پذیر نیست، اونجا چون متعلقش انحلال پذیر نیست. فتحصل هر جا متعلق انحلال پذیر باشد، این سخن از انحلال عقود هست. حالا ممکن است تعبدن شارع مقدس جایی رو من کرده باشد، ولی قاعده اینه. خب قاعده هم نظیر عموم لفظی یا اطلاقات لفظی قابل تخصیص است البته. پس گستره این قاعده زیاد است، قاعده انحلال عقود. بعضی از موارد است که العقود و تابعت للقصود مشکل ایجاد می کند و قاعده انحلال عقود اون مشکل را برطرف می کند، نظیر این امثله یاد شده. بعضی از موارد است که قاعده العقود و تابعت للقصود مشکل ایجاد می کند و قاعده انحلال عقود توان اون را ندارد که مشکل اون را حل کند، نظیر اون که در باب معتاد گذشت. در باب معتاد اشکال مرحوم شیخ انصاری به دیگر فقها رضوان الله علیهم بود که شما که می گویید معتاد مفید اباحه است نه مفید ملکیت، طرفین قصد ملکیت کردند، این ملکیت که واقع نشده، طرفین قصد اباحه نکردند، این اباحه میخواد واقع بشه. خب عقودم تابع قصودن، اون چرا اینا قصد کردند به نام ملکیت که شما میگید واقع نمیشه، معتاد مفید ملکیت نیست، اون چرا اینا قصد نکردند به نام اباحه شما میگید واقع میشه، العقود تابعتون قصود. اینجا قاعده انحلال عقود او مشکل حل نمی کند، چون ما یه چیزی نداریم که منحل بشود به اباحه و ملکیت تا ما بگوییم بخش ملکیتش امضا نشده بخش اباحش امضا شده. پس در بعض از موارد قاعده العقود تابعت للقصود مشکل آور است و قاعده انحلال عقود توان حل اشکال را ندارد، و در بعض موارد نظیر مثال‌ها یاد شده هر اشکالی را که قاعده تبعیت عقود للقصود بیاورد قاعده انحلال عقود حل می‌کند. گرچه اونها هم در اونجا هم در صدد حل اشکال بودن که هر تملیکی یه اباحی رو در ذمه دارد، اونجا هم با زحمت خواستن این مسئله رو حل بکنن، ولی بالاخره اینها از دو سنخ است. باز در این گونه از موارد مشکل اون قاعده این است که متعلق یا متعلق متعلق یا عنصر محوری این نقل و انتقال قابل تفکیک نیست. خب این گستره قاعده. پس قاعده بودن او و محل ابتلا بودن او در جمیع ابواب فقه مشخص شد. تو ایقاعات هست، تو عقود هست، تو عقود جایزه هست، تو عقود لازمه هست. در ایقاعات اختصاص به طلاق ندارد، تو جریان عشق هم همینطوره. حالا اگر کسی خواست قربت الله عشق کند یا کفاره تحریر رقبه دامنگیر او شده، میخواد چند تا بنده آزاد کند، این دو تا بنده را به عقد به ایقاع واحد عقد کرد، گفت اعتقتهما، یکی فاقد شرایط بودی که واجد شرایط، اونجا هم میسته بچه هست، یا هر دو صحیح یا هر دو باطل یا تفکیک. قاعده انحلال عقود چون اکثر موارد عقد است، این قاعده به نام انحلال عقود در آمده، وگرنه میشود این رو توسعه داد هم در قاعده تبعیت هم در قاعده انحلال. در قاعده تبعیت گفت العقود والایقاعات تابعه للقصود، در انحلال هم باید گفت العقود والایقاعات تنحل، منتها چون اکثر موارد فقه عقود است گفتن تابع العقود تابعه للقصود یا انحلال عقود، وگرنه وقتی وارد فقه میشیم میبینیم که در هر دو جا مطرح است. تو طلاق مطرح است همونطور که تو نکاح مطرحه، تو عشق مطرح است همونطور که تو بی مطرح است. خب حالا اگه کسی بنا شد کفاره بده تحریر و رقبه بنده آزاد بکنه، دو تا بنده را در ایقاع واحد آزاد کرده، یکی فاقد شرایط یکی واجد شرایط، این کفاره‌ای که او داد هر دو باطل است یا هر دو صحیح است یا یکی صحیح است یکی باطل؟ قاعده انحلال ایقاع میگوید اونی که واجد شرایط است صحیح است، اونی که فاقد شرایط است باطل. پس گستره او همه جا را گرفته. مطلب بعدی آن است که سند این قاعده، قاعده چیه؟ تو این بحث ها ما راضی همه، تو تفسیر آیات همینطوره، تو تفسیر روایات همینطوره، تو تحلیلات فقهی و حقوقی همینطوره. اونا که عقلگرا هستن سعی میکنن سبقه عقلی مسئله را تقویت کنن، اونا که نقلگرا هستن سعی میکنن سبقه نقلی این قاعده را تقویت کنن، اونا که معتدلن میبینن که بررسی میکنن که دلیل اصلی این قاعده چیست. بالاخره بعضی از جاها دلیل اصلی عقل است، بعضی از جاها دلیل اصلی نقل است. خیلی ها خواستن سبقه نقلی و تعبدی این قاعده را تثبیت کنن، به اجماع توسل کردن. اجماع تو اصول لرزان است، وقتی تو فقه آمده خیلی پای ثابتی دارد. همین فرموش مرحوم شیخ و امثال شیخ که بودن که این واقعا اینطوره، تو به فن اصول برای حجیت اجماع سند قابل مهم اعتنای، حالا یا دخولی است یا کشف از رضای معصوم است، اون تو اجماع محصل است. اما اجماع محصل بین اصولی ها حاصل نمی شود. بسیاری از علما و فقها ها و بزرگانی هستند که نوشته هاشون در دسترس نیست تا آدم بگوید که اجماع کل همین است. به چند نفر که سر زبون ها هستند و تو حوزه ها هستند، بله اونها ممکنه آره اونا رو بفهمه. صعوبت تحصیل اجماع رو هم تو کتاب های اصول ملاحظه فرموده هست. اجماع منقول هم که در حد خبر واحد است و برای اونا خیلی قابل اعتماد نیست. بر فرض اجماع باشد، این نکته باید ملحوظ باشد که اگر یه امری مورد تسالم شد همه این حرف رو زدن، باید دید که، البته اینم تو اصول هم مطرح کردن، باید دید که این یه تکیگاه دیگری دارد یا هیچ تکیگاه ندارد. اگر تکیگاه دیگر داشت و ما احتمال دادیم که منشأ فتوای این بزرگان اون تکیگاه باشد، دیگه اجماع تعبدی نیستی کشف از رضای معصوم بکنند. اگر یه دلیل عقلی بود، اگر یه بنای عقلا بود که به اطلاقات و عمومات امضا شده است و فقها رضوان الله علیهم به استناد اون دلیل عقلی یا به استناد این بنای عقلایی که با اطلاقات و عمومات امضا شده است به یه سمت حرکت کردن، این دیگه اجماع نیست. اجماع تعبدی آن است که هیچ دلیل عقلی در بین نباشد، یک. هیچ بنای عقلایی که با اطلاق و عمومات امضا شده باشد در بین نباشد، دو. روایت دیگری ضعیف و مانندان نباشد سه، که ما احتمال بدیم مجمعین به اون دلیل جداگانه توسط کرده باشد. در چنین فضایی بله اجماع شاید کشف مثلا امر کاشف از رضای مولاست و حجه تعبدیست. اما در اینجا عقل در خیلی از این مواردی که تو کلمات مجمعین هست معلوم شه راهگشاست. میگن به این که العقود تابعتون للغصود، چون این رو ما قبول داریم، چون متعلق دارای اجزاست، این منحل میشود به چند مبیع زمینی، چند بیع زمینی، چند قصد زمینی. قصد باید باشد چه بالاستقلال چه در زمین. عقد تابع قصد است، اون قصد چه مستقل باشد چه زمینی. گفتید ما وقع لم یقصد محال است، ما قبول داریم، ولی این اون چی که واقع شده مقصود بود، منتها یا مقصود بالاصاله یا مقصود زمین. نشانش آن است که در حوزه های غیر اسلامی هم حکم همین است، قبل از اسلام هم حکم همینطور بود، این که تازه پدید نیامده که، یعنی وضع مدینه و مکه بر نگشت با آمدن احکام اسلام. که این که ما می‌بینیم در حوزه های غیر اسلامی همین طور است، این که می‌بینیم قبل اسلام هم همین طور بود، معلوم می‌شود عقل تحلیلگر می‌گوید که هر چیزی که امر قلبی است باید تعهد قلبی روش باشد، باید قصد باشد، بدون قصد واقع نمی‌شود، درست است. به اینجا هم قصد شده، منتها قصد اهم از استقلال زمینی است. خب اگر تحلیل عقلی بود، این اجماع مستند به این تحلیل عقلی است و اثبات اینکه این اجماع اجماع تعبدی است مشکل. از اینکه بگذریم یه راه آسان‌تری هم هست، اون است که بنای عقلا بر اینه، اصلاحات اوفو بالعقود اهل الله البی و مانند اون هم همین رو امضا کرده. اوفو بالعقود یعنی به کل عقدن عقدن، یک، و به ای جزء این جزء این من العقد، دو. این قابل انحلال است، این عموم به نفع قضیه حقیقی است به قول آیون و منحل می شود. هر عقدی چه به استقلال چه تطفل رو می گیره. خب اگر این رو گفتی ما دلیل لفظی داریم، یه جوان سخن از اجماع نیست. اصالت العموم، اصالت اطلاق، اینا ادله لفظی هن که امضای بنای عقلا به عهده اونهاست. خب پس تحلیل عقلی از یک اجماع اثباتش آسان نیست. پس مطلب اول، مدرک این قاعده اجماع نمیتونه باشه، گرچه همگان این حرف میزنن، اما این کشف از حکم تعبدی نمی کنن، شاید به استناد اون تحلیل عقلی باشه. دو، پس اجماع در کار نیست، تحلیل عقلی در کار است. دو، بنای عقلا هست، بنای عقلا بارها مراجعه فرمودید فعل است و فعل هیچ حجیتی ندارد، فعل همه هم یک کار رو انجام بدن خب برمی میکنن. وقتی فعل، اما اگر استدلال باشد، حرف عقلی باشد، علم باشد، خود علم حجت است. اما اگر همه یک کار رو کردن و تبیین نکردن که سند این کار چیست. خب همه الان به یه سمت حرکت میکنن، بعد میبینیم صفحه هست. تا امضای شرع صحت او را تأمین نکند که صحیح نیست. بنای اغلا به ما انه بنای اغلا فعل است، فعل غیر معصوم هم لعتی داده به، نه هم اطلاقات و عمومات که رو امضا کرده میشه جد. خب بس ما دلیل لفظی داریم، دلیل ف... نه عقد ملفق این در اغلا چند عقده، رضا میگن خیلی خقون نشد این یکی رو بده. منتها این شبه میمونه، این شبه میمونه که ما اینجا سه امر داریم: یک، مجموع به ما انه مجموع، دو، خصوص اون جزئی که مورد اذن نبود در ملفق از فضولی و غیر فضولی، یا خصوص اون جزئی که مملوک نیست در بیع خمر و خل یا خنزیر و شات، اون که فاسده، مجموع که فاسد است، اون وقت پس چیش صحیحه؟ این جز که واقع شده این صحیح است، این عقد است و صحیح. خب خیار تبعای صفقه مال چیه؟ بگن همین خیار. اینجا سه مطلب است، همونطوری که شما گفتید، مجموع باطل است، یک، اون جزء غیر معزون چون مالک رد کرد باطل است، دو، این جزء معزون صحیح است، سه، خیار تبعای صفقه برای آن است که ما یه قصد مستقل داشتیم، یه قصد ضمنی. قصد ضمنی ما واقع شده است، ما وقع، ما قصده وقع و این مقداری هم که واقع شد مقصود ما بود. اما اون قصد کل که داشتیم، هیئت اجتماعی هم مطلوب بود، او را از دست دادیم. برای اون مشتری خیار دارد، میگن خیار تبعای صفقه، یا هر دو را قبول میکند یا هر دو را نکول. بالاخره خیار نشان صحت بیع است. ما یه عقد صحیح اگر نداشته باشیم که خیار نداریم. ما اینجا سه امر بود این تحلیل، دو امر که باطل است، امر باطل که خیار پذیر نیست. مثل کسی میخواد با مال ربا وجوه شرعی بده، آخر ربا که وجوه شرعی نداره، کلن باید به صاحبش برگردون. اگر ما گفتیم این خیار دارد، یعنی این عقد صحیح است. خب شما این صحت رو کجا میخواد بدی؟ میفرما به این که این صحت رو خیمار اون بخشی است که معزون است، خیار را نسبت به اون بخشی که معزون نبود میدیم. میگیم این کل را خرید به مقصد نرسی، چون هیئت اجتماعی برای اون مطلوب است و به این مطلوب نرسید، الان مختار است بخواد رد کند یا بپذیرد. خیار تبعای صفقه مال اینه. این خیار تبعای صفقه هم در جا خودش روشن خواهد شد به خواست خدا که این رو هم عقل پذیر است و بنای اغلا بر همونه. اگر بنای اغلا رو خود اغلا تحلیل بکنن، همین حرف عقلی در میاد که امر قلبی متقوم به قصد است، در اینجا چند تا قصد است، در ضمن یه قصد مستقل، چند تا قصد ضمنی، قصد ضمنی هم کار قصد مستقل رو میکنه. بنابراین اجماع دلیل نیست، بر تحلیل عقلی میتونه دلیل باشه، بنای اغلا با امضای اطلاقات میتونه باشه، راه دیگری هم احیانا چهار چهارم هم هست. الحمدلله رب العالمین.